أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این که بیع وقف جایز نیست، مورد اتفاق است، گرچه سند این عدم جواز اجماع نیست، زیرا خود مجمعان بسیار از این ادله نقلیه تمسک کرده اند، ولی این حکم اجماعی است و این از بحث فعلی ما بیرون است، برای اینکه عهده‌دار این مطلب کتاب وقف است. طرح مسئله وقف در کتاب بیع برای اون موارد جوازش است و این مقدار را کتاب بیع به عهده دارد که بگوید چرا بیع وقف جایز نیست، برای اینکه تلق نیست، بعضی از احکامش هم ملک نیست، فک ملک است، نظیر تحریر رقبه در فک در وقف مسجد از این قبیل است. عمده بیان موارد جواز بیع وقف است که کتاب بیع عهده‌دار آن است، برای اینکه معلوم بشود بیع وقف جایز است. فی الجمله باید اقسام وقف روشن بشود، چون بعضی از موارد یقینا جایز نیست، بعضی از موارد یقینا جایز است، موارد مشکوک هم دارد. اون مواردی که از سنخ فک ملک و تحریر رقبه باشد، نظیر وقف مسجد که زمینی را انسان مسجد بکند، این نه برای اینکه تلق نیست جایز نیست، بلکه برای اینکه ملک نیست، و اگر ملک نبود اون شرط اول را فاقد است. برخی از اقسام وقف بیعش جایز است یقینا، نظیر رغبات وقف، محصول باغی را که وقف کردن برای درا، برای فرون مؤسسه خیریه، برای درمونگاه یا مدرسه یا حوزه یا دانشگاه یا حسینیه، این یقینا به اجازه است، اصلا وقف کردن برای همین کار. بین اون قسم که بیعش یقینا جایز نیست با این قسم که یقینا جایز است، اقسام دیگر هم مطرح است. در نوبت قبل 5 قسم برای وقف ذکر شده است، اقسام 5 مذکور، لکن دلیلی بر حصر وقف در این اقسام 5 گانه نیست، ممکن است بیش از این هم یافت بشود، چه اینکه ممکن است برخی از این اقسام 5 گانه در بعضی دیگر ادغام بشود، اقسام وقف را 4 قسم بدانند. این که بعضی از بزرگان اقسام وقف را 4 قسم دانستند و در طی بحث دیروز اقسام وقف 5 قسم یا شد، این یه مخالفتی بین فقها نیست، برای اینکه اونا گاهی 2 قسم را در 1 قسم ادغام میکنن، جامعش ذکر میکنن، گاهی هم کل واحد از 2 صنف و 2 قسم را مطرح میکنن بدون طرح جامعه. پس نه دلیلی بر حصر وقف در اقسام یاد شده است و نه دلیلی است بر اینکه الا و لابد اقسام 4 تاست یا 5 تا، ممکنه گاهی جامعه را ملاحظه بکنند اقسام کمتر باشه، گاهی ممکن است زیر مجموعه را ملاحظه کنند اقسام بیشتر باشه. اون چه که در کتاب بیع مطرح است این است که کجا بیع وقف جایز است و چه جور میشه این وقفی که بیعش جایز نبود الان جایز است، چون اون قسمی که جایز بود یقینا جایز بود، نظیر محصول باغ، اون دیگه نیازی ندارد به موارد استثناء که بگن عند اختلاف متولی ها، عند الخراب یا تبدیل به احسن کردن، اینا نیست، اصلا این باغ را وقف کردن که درآمدش صرف فرون مرکز خیریه بشه. اینجا برای این سوال نیست که خرید میوه این باغ رو میشه فروخت یا نفروخت. رغبات وقف خوب وقف است، پی یقیناً بهش جایز است، اون اصلش بود محفوظ بمونه. عمده در کتاب وقف این است که در کتاب بیع این است که اون مواردی که بهش جایز نیست و همکنون جایز است سرش چیست، چه تحولی در وقف پیدا شده است که قبلا جایز البیع نبود الان جایز البیع است. باید برگردیم به اصل سر عدم جواز بیع وقف. در جریان عدم جواز بیع وقف یه وقت مسئله در است که واقف حق فروش ندارد، یه وقت است نه اصلا این کالا حق قابل نقل و انتقال نیست، واقف حق فروش ندارد، برمیگردد به شرایط متعاملین که در فصل دوم بود و رأسا از بحث کنونی ما بیرون است. ما الان در فصل سومی که شرایط عوضین است نه شرایط متعاملین. بحث در این نیست که واقف حق فروش ندارد، یا بحث در این نیست که موقوف علی حق فروش ندارد، بحث در این است که این کالای وقفی، این عین وقفی قابل خرید و فروش نیست، که به فصل سوم برمیگردد که شرایط عوضه این است. اگر ما در این زمینه تلاش و کوشش کردیم و ثابت کردیم که عین موقوفه از ملک واقف بیرون میرود لذا او حق فروش ندارد، این مطلب صحیح است، اما مربوط فصل دوم است، مربوط فصل اول نیست. حالا واقف حق فروش ندارد، دیگری ممکنه بفروشه. اما اگر محور بحث این بود که این عین موقوفه قابل خرید و فروش نیست، این تو فصل سوم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برازه فرمودید قبل از اینکه وارد مسئله موارد استثناء بشن، بسیاری از کلمات اصحاب را نظیر ابن ادریس از متقدمین و فقهای بعدی رضوان الله علیهم نقل کردند. این نقل اقوال برای آن است که اجماعی در مسئله نیست که کجا جایز است کجا جایز نیست، کی میتونه بفروشه کی نمیتونه بفروشه. این اختلاف اقوال برای آن است که اجماعی در مسئله نیست. و اگر احیانا کسی یک مطلبی را حق دانست به قطب علیه الاجماع، این اجماع علی القاعده است به اصطلاح، خودش یه مطلبی رو از روایت استنباط کرده، به پیش او شفاف و روشن بوده، بعد خیال کرده همه فقها ها رو آباد همینجور فتوا میدن، به دعوی اجماع کرده. نظیر بسیار از مواردی که مرحوم شیخ طوسی ادعا اجماع میکنه، اجماعات بخشی از اجماعات شیخ طوسی در خلاف از همین قبیله. و نظیر و علیه ضروره است که مرحوم صاحب جواهر در بعضی از موارد، نه همه، در بعضی موارد دار که ضرورت فقه اینه. در یه مسئله شما میبینید که مرحوم صاحب جواهر ادعا میکند که به هوا ضروری یا فقه، پیش فقها ها ضروری است، پیش ما ضروری است، در دستگاه فقه ضروری است، ولی وقتی مراجعه میکنید به مسئله که مرحوم شهید ثانی، ببینید او با ادله متقن خلافش ثابت میکند. این ادعای ضروری نباید کسی که به جواهر رو امثال جواهر مراجعه کرده فوراً اون رو متوقف کند، بگید خب وقتی مطلب ضروری فقه هست لابد همه فقه هم میگوین مورد اجماع است، نصوص فراوان داریم. گاهی، نه همیشه، گاهی این طور است که یک فقیه یه مطلبی رو از روایت استفاده میکند، نزد او این مطلب بسیار شفاف و روشن است، خیال میکند به اینکه دیگرانم به همین نتیجه رسیدن، لذا ادعای بداهت، ادعای ضرورت، ادعای اتفاق میکند، در حالی که دیگران در برابر او فتوای مخالف میدن. بله، ضرورت داره جایز میتونه، ولی منظور اینه که این کار که ضروری است که جایز هست، که این دست ضروره جایز هست، اجماعی در کار نیست، به دلیل اینکه مرحوم ابن ادریس در سرار گفت اصلا به این وقت جایز نیست کائن مکان. و مرحوم شهید بعضی که فرمایش ابن ادریس نقل کرده فبود بهو نادرون ای شازون من نهو قوی، با اینکه فرمایش ابن ادریس قوی است اما شازده است. این چنین نیست که اگر در مواردی مرحوم صاحب جواهر یا شیخ انصاری رضوان الله علیه ما فرمودن این مثلا اجماعی است یا ضروری است، این من از صدر الی ساق این چنین باشد. لذا فحص خود فقیه لازم است. در خیلی از موارد اینا به کارشناسی برمیگردد. یه وقت هست که ایشون از فقها شنیدن، خوب وقتی شنیدن خبر ثقه حجت است، اینم نقل تواتر کرده یا نقل اتفاق کرده یا نقل شهرت کرده، انسان میتواند به این گزارش عمل کند. اما یه وقت است که حدس است نه حس، یعنی یکی دو تا کتاب رو دیدن، روایت بررسی کردن، به نظر شریفشون یه مطلب خیلی شفاف و روشن بود، بعد میفهمون که لابو سایر فقها هم همین مطلب رو میگن، این میشه ضروری، این میشه مورد اتفاق، این میشه مورد اجماع، این میشه حدس نه حدس. وقتی حدس شد حرف کارشناسانه یک کارشناس است، حرف کارشناسانه یک کارشناس برای خود حجت است، حرف اهل خبره که برای ما حجت نیست. اگر کسی بخواهد مقلد خبیر کارشناس باشد، بله همه ما همینطوریم، در بخشایی که مربوط به کار ما نیست به کارشناس مراجعه میکنیم دیگه، میخوایم خونه بسازیم به مهندس مراجعه میکنیم، میخوایم درمان بشیم به طبیب مراجعه میکنیم، در هر مورد اینطور دیگه به کارشناس مراجعه میکنیم. ولی اگر خود ما کارشناس شدیم چی؟ خب سخن کارشناس که برای کارشناس حجت نیست، سخن اهل خبره که برای اهل خبره حجت نیست. تحقیق یک فقیه برای مقلدانش حجت است، نه برای فقیه دیگر. حالا اگه کسی خواست پژوهش فقهی بکند، این دیگه نمیتواند بفرماید که صاحب جواهر چون این چنین گفت، شیخ انصاری رضوان الله علیه اون چنین فرمودند، هم میشه حجت. این کار کارشناسانه این خبره هاست، ممکن است بخشی از طمأنینه بر آدم پیدا بشه ولی حجت شرعی نیست. حدس یک فقیه است و نه حس یک امین. اگر حس یک امین بود، موثق بود، میشه حجت، اما حدس یک کارشناس بود برای خود حجت است. لذا شما در بعضی موارد اگر خوب بررسی بکنید یا میکردید به این نتیجه میرسیدید همه مواردی که مرحوم صاحب جواهر دارد با ضروریون عند الفقها یا ضروریون فی الفقه و مانندان این چنین نیست، مخالف دارد، حرف اون مخالف هم اقواست، شاید اون مخالف هم ادعای ضرورت بکنه در فن خودش. بعض مواردی که ما بررسی کردیم دیدیم مرحوم صاحب جواهر ادعای ضرورت میکند، در حالی که مرحوم شهید ثانی رضوان الله تو مسالک به استناد روایات معتبر برخلاف اون فتوا میدهد. اینجا هم خب اول موازه فرمودی ابن ادریس رضوان الله فتوا داد که بیع وقف کائن مکان جایز نیست ولو خراب بشه. مرحوم شهید رضوان الله فرمایششون نقل میکند، میگه این درست است که نادر است، شاذ است اما قوی، یا درست است که مطلب متین نیست ولی شاذ است. بنابراین اجماعی در کار نیست، این فقط برای ریشیابی بحث فقهی خوبه که تطوراتش مشخص بشه، از کجا شروع شده به کجا ختم شده مشخص بشه، مخالفان مسئله موافقان مسئله کیانن مشخص بشه، سند قولینم چیست مشخص بشه. این یه اطلاعات جانبی خوبی است، اما اونطوری که نقدن به درد افتا بخوره اینا نیستن. خب پس یه وقت بحث در این است که واقف نمیتونه بفروشه یا موقوف علیه نمیتونه بفروشه. این مسئله خوبی است، مربوط فصل دوم است که ازش گذشتیم، نه مربوط فصل سوم که درش هستیم. در فصل دوم محور بحث این بود که شرایط متعاملن چیست، کسی بخواهد معامله بکند باید یا مالک باشد یا ملک، و این واقف یا موقوف علیه مثلا نیست. اما فصل سوم این است که چه عینی میتواند مورد معاذ ملل قرار بگیرد. کی میتواند بفروشد مطلب دیگه است. بالاخره یک کسی هست که به یدهی عقدت البیع و عقدت النکاح باشد، عقدت العقد باشد. اگر اون شخص واقف بود که ثبت المطلوب، موقوف علیه بود ثبت المطلوب، ولی امر بود ثبت المطلوب. اگر ولی امر یا کسی دیگه به یدهی عقدت البیع و عقدت العقد بود، اگر واقف اون کار کرد میشه فضولی، اگر موقوف علیه این کار کرد میشه فضولی، وارد بحث فضولی میشه. الان محور اصلی بحث این است که این عین موقوفه قابل خرید فروش هست یا نه. مرحوم ابن عزیز فرمود نه بالقول مطلق. این بزرگان بعدی گفتن شما این اقسام خمسه را چرا با یک حکم محکوم کردید؟ اگر از قبیل فک ملک باشد نظیر مسجد، بله حق با شماست چون ملک نیست. برخی ها این اماکن عمومی نظیر پارک ها، خیابون ها، میدان های عمومی، کاروانسراهای سابق، اینا که می ساختن، اونا را هم در ردیف مساجد می دونن، میگن از قبیل فک ملک است، ملک احدی نیست و نظیر مباهات است که من سبق الی ما لم یسبق الیه غیره و احق به. این کاروانسراهای عمومی اینطور بودن، این مسافرخونه های عمومی سیار تورا که خیرین می ساختن همینطور بودن. هر کی برفت اونجا بارانداز میکرد اولا بود. نظیر مسجد، نظیر میدان بازی، نظیر میدان فروش میوه، که این سابقا اینطور بود. اما الان دیگه حالا همه اینها ملک شخصی دارد و بخش خصوصی عهده‌دار اونهاست. اینها را در حکم مسجد میدونن. ظاهرا اینها در حکم مسجد نیست، حسینیه در حکم مسجد نیست، میدان بازی در حکم مسجد نیست، نه اینها که بخش خصوصی دارن، نه که ملک شخصی است. ولی خیلی از بزرگان این کاروانسراها را و این میدانها را و این خیابونها را و این پلها را و این آبنبارهای سابق را، اینا را میگفتن از قبل فک ملک از ردیف مسجده. ولی بعیده، چون درباره مسجد واقعا حکمش تو دست مونده است که انسان با چی کار بکند. نادری از فقها ها فتوا دادن که اگر یه روستای خراب شد مردمش مهاجرت کردن از اونجا آمدن به شهر، کل روستا خراب شد، مسجد ویران شد، آیا میشه اون رو اجاره داد برای کشاورزی یا نه، با حفظ حرمت اون مسجد و انسان ناپاک هم اونجا توقف نکند و اگر علیه الغسل مجتازن بگذرد عبور بکند نیستد اونجا. خب اینو کم فتوا دادن و جرأت هم نکردن که گفتن برین که مسجد که شد نمیشه فروخ، اون اماکن دیگر رو میشه انسان کسی بفروشه به اونجا رو مزرعه قرار بده برای اینکه این جلاب اهلها. اما الان مسجد شما بفروشید نمیشه. بعضی گفتن میشه اجاره داد برای کشاورزی با رعایت حدود مسجد و احکام مسجد و محرمات و واجبات مسجد. این تو دست آدم مونده است. اما اون اماکن عمومی از این قبیل نیست، اونا همون تحویز اصل است و تسبیل ثمره. بنابراین فعلا بخشی رو مرحوم شیخ بحث کرده، بخشی رو مرحوم آشوام دوسین رسوان لاله بحث کرده. اینا بحثا خوبی است، اما دخالت دادن فصل دوم در حوزه کاری فصل سوم است. مثلا مرحوم آشرام سرز بارلالی وفاقا لشیخ به سایر آیون مسیر بحث رو اینجور برگردوندن که آیا بیع وقف جایز است یا نه. بگن باید اینجور بحث بکنیم که آیا این عین موقوفه از ملک واقف خارج شده است یا نه. اگر از ملک واقف خارج شده است او حق فروش ندارد. خب درست است که او حق فروش ندارد، ولی این تبیین مسئله است در فصل دوم که شرایط متعامل چیست. حالا ما نمیدونیم که اصلا بیع وقف جایز است یا نه. شما چه کار داری کی میخواد بفروشه؟ میگید واقف نمیتونه بفروشه، برای اینکه از ملک او خارج شد. موقوف عرف نمیتونه بفروشه برای اینکه داخل در ملک او نشد. خب این بحث فصل سوم نیست. این بحث فصل دومه. حالا این بحث ها رو وفاقا لئن فقها رضوان الله علیهم پی میگیریم تا برسیم به اون نتیجه نهایی که والذین بقی یقال باشه. فرمودن به این که عین موقوف را واقف نمیتواند بفروشد. چرا؟ برای اینکه از ملک او خارج شد. چرا از ملک او خارج شد؟ لوجهینه. یکی از این دو وجه پایگاه اصلی ندارد، باید به وجه دیگر برگرده. وجه اول این است که این عین موقوفه وقتی وارد ملک موقوف علیه شد، چون یک ملک دو مالک ندارد، توارد مالکین علی ملک واحد در امور اعتباری به جمع بین نقیضین برمیگردد در حوزه اعتبار، لذا ورودش در ملک موقوف علی مستلزم خروجش از ملک واقف است. چرا؟ چرا یک ملک دو مالک ندارد؟ برای اینکه جمع نقیضین در هر حوزه معتبر است، محال است. در حوزه تکوین تکوینا محال است، در حوزه اعتبار و تشریع تشریعا محال است. در حوزه اعتبار میگیم این آقا در فلون لحظه نسبت به این کالا هم به تو گفت هم به تو نگفت، هم انشا کرد هم انشا نکرد. خب این محال دیگه، محال است در حوزه اعتبار. نما گفت امر اعتباری است، وقتی امر اعتباری شد تناقض در اونجا راه ندارد. خیر، امر اعتباری امتناع اعتباری دارد، امر تکوینی امتناع تکوینی دارد دیگه. نمیشه گفت که این شخص بایه در فلون لحظه هم انشاء بی کرده است هم انشاء بی نکرده. اینجا هم همینطوره. اگر عین موقوفه وارد ملک موقوفون علیه شد، حتما باید از ملک واقف خارج شده باشه. چرا؟ و الا لزم توارد المالکین علی ملک واحد، لازم اجتماع المالکین و الملکین علی موضوع واحد. خب تالی باطل. چرا اجتماع ملک مهار است؟ برای اینکه اگر دو نفر بل استقلال مالک یک شی باشند، معنیش است که هر کدام بدون اذن دیگری میتواند در این تصرف بکند، میتواند بفروشد. چون دیگری مالک است، اگر این مالک بخواهد این فرش را مثلا این عین را بفروشد، دیگری باید اجازه بده، محتاج به اذن اوست. چون خودش مستقل است، محتاج به اذن او نیست. در هر دو طرف این محظور است. یعنی زید و عمر اگر هر کدام بالاستقلال مالک این زمین بودن، زید میتواند بدون اذن عمر این زمین را بفروشد، و چون عمر مالک این زمین است، زید نمیتواند بدون اذن عمر این زمین را بفروشه. پس زید هم میتواند هم نمیتواند. و هاکذا در باره عمر، جمع بین جواز و عدم جواز در باره زید، جمع بین جواز و عدم جواز در باره عمر، این جمع بین نقیضین دیگه در حوزه اعتبار. لذا دو تا مالک مستقل نسبت به کالای واحد مستحیل است، برو در حوزه اعتبار. اگر این عین موقوفه وارد ملک موقوفان علیه شد، حتما از ملک واقف خارج شده است. خب این نیاز دارد به این که ببینیم آیا وارد ملک موقوف علیه میشه یا فک ملک است. اگر فک ملک بود، خروج از ملک واقف مستلزم دخول در ملک موقوف علیه نیست. نه، فک ملک شدن بدون خروج ممکن نیست. ما عمده باید این دلیل دوم و وجه دوم را ارزیابی کنیم که اصلا الوقف ماهوه حقیقت وقف همینه که این مال را به بند کشی، مال را از صلاحیت نقل و انتقال به در آورد. این مال قبلا تلق بود، الان در صورت بند هست، به قابل نقل و انتقال نیست. خب حالا ملک او هست و قابل نقل و انتقال نیست، یا نه اصلا ملک او نیست؟ این که شما گفتید به بند وقف ایقاف است، به بند کشیدن است، محبوس کردن است، این معناش خروج نیست، این معناش عدم جواز نقل است. اگر حقیقت وقف ایقاف بود، ایستا کردن این بود، معناش است که نقل و انتقالش جایز نیست، نه معناش است که از ملک واقف خارج شد. شما باید خروج این رو از درست کنید. البته اون جایی که فک ملک است از ملک واقف خارج می شود. خب بعد می فرمان به این که برای این که روشن‌تر بشه که بیعش جایز نیست، می فرمان وقف از سنخ حبس نیست، از سنخ رغبا نیست، از سنخ عمرا نیست. این عناوین چهارگانه را تو کتاب وقوف ملازم فرمایید. ما یه وقف داریم، یه حبس داریم، یه رغبا داریم، یه عمرا داریم. اونها محدودن، منقطع الاخرن. میگن این خانه در اختیار فلان شخص هست مادام العمر، مادامی که خودش زنده است بشینه، بعد دیگه ملک ماست. این میشه عمرا، اون یکی میشه رغبا، اون یکی میشه حبس. وقف سنخش از اون اصناف سگانه بیرونه، از اون سنخ نیست. این یک. تا ما تحلیل وقف را ارائه نکنیم حکمش هم روشن نمیشه. از طرفی وقف هم مثل رهن نیست، اینا یه احکام مشترکی دارن، یعنی حبس و رغبا و عمرا اینا بهشون جایز نیست، به وقف هم جایز نیست، اما فرق جوهری دارن. یک، وقف مثل رهن نیست، به این رهن جایز نیست، اما وقف غیر از رهن. چرا به این رهن جایز نیست؟ برای اینکه تلق نیست، حق مرتهن به عین مرهون تعلق گرفته، به عین مرهون تعلق گرفته است. چون حق مرهونه به عین مرهون، حق مرتهن به عین مرهون تعلق گرفته است، که اگر بدهکار طلب بستون کار رو نداد، این مرتهن یعنی طلبکار این را بفروشد و دین خود را استیفا کند. بنابراین حق مرتهن این عین مرهون رو به بند کشیده، این دیگه تلق نیست، مقید است، مطلق نیست، نمیشه اخبارت بوشه. وقت از بعضی از جهات شبیه رهن است، یعنی از جهتی که تلق نیست، وگرنه همین عین مرهونه. اگر راهن اجازه بده مرتهن میتونه بفروشه، اگر مرتهن رضایت بده راهن میتونه بفروشد. الیوم الان کاملا قابل خرید و فروش است، منتها متوقف بر اذن دیگری است. هر کدام خواستن بفروشن دیگری باید اذن بده، دیگری اذن نده. این چنین نیست که این از صلاحیت نقل و انتقال افتاده باشد، ولی وقف اینطور نیست. واقف اجازه بده نمیشه، موقوف علیه اجازه بده نمیشه. پس با این با رهنم فرق دارد، پس نه تنها با حبس و رغبا و عمرا فرق دارد، با رهنم فرق دارد و هاکزا با جریان ام ولدم فرق دارد. چون اینها را مرحوم صاحب جواهر گفت که ما در باره تک تک اینها باید بحث بکنیم، که سیدن استاد امام رضوان الله علیه وفاقا للشیخ و وفاقا صاحب جواهر رضوان الله علیهم همین مسیر رو طی کردن. اون بزرگان دیگر فرمودن نه، خود تلقیت شرط است. اینا میفرمودن که این جامعه انتزاعی اثری ندارد، ما در باره تک تک موانع باید بحث بکنیم. در باره تک تک موانع مرحوم شیخ و دیگران بحث میکنن که به وقت جایز نیست، به ره جایز نیست، به مولد جایز نیست. حالا بخوام بفرمایم به این که محدوده وقف از همه اونها جداست، نظیر به ام ولد نیست. چرا؟ برای اینکه ام ولد در معرض آزاد شدن هست که اگر مولا بمیرد به این بچه سهمی ببرد، این مادر از سهم بچه آزاد می شود، یعنی اتقو تن اتقو علی، یا اگر کاری دیگر کرد آزاد می شود. این بیع ام ولد جایز نیست. به فرمان این این موقوف از سنخ ام ولد نیست که بیعش جایز نیست. چرا؟ برای اینکه ام ولد گرچه خرید و فروشش جایز نیست، اما در معرض این هست که بیعش جایز باشد به وسیله سهم پسر. اما وقف این چنین نیست که ما بتوانیم در یه روز در آینده نزدیکی رو بفروشیم. پس سنخ حبس نیست، رقبان نیست، عمران نیست، رهن نیست، ام ولد هم نیست. قسم ششم، از سنخ وقف کردن وقف اعیان، از سنخ وقف کردن یک عمه برای خدمت گذاری کسی نیست، چون عمرم وقف میکردند که این خدمت بکنند. وقف عمه به عنوان خدمت گذار شخص یا اسم مرکز شخص حقیقی یا حقوق جاید، میگن این از اون قبیل نیست. چرا؟ برای اینکه اون هم یه حکم خاص خودش دارد. اون در جریان وقف اگر ملک اون خود این جریان وقف، نه اینکه از اون قبیل نیست، میخوان تنظیر بکنن با اون این ششومی با اون پنجتا فرق دارد. میفرمان که اگر عمه را وقف کردن برای یک مؤسسه یا شخصی خدمتگزار او باشد، چرا نکاح او جایز نیست؟ برای اینکه ملک او نیست. بهره برداری از خدمات او جایز است، اما نکاح او جایز نیست. این از سنخ ملک یمین نیست، از سنخ ما ملکت ایمانکم و ایمانهم نیست. معلوم شد موقوف علیه ملک این موقوفه، ملک موقوف علیه هم نیست، وگرنه اگه ملک او بود میگفتن نکاح این عمه جایز است. الان شما میبینید بحث عمه و عبید اصلا مطرح نیست، اما این حکم فقهی راه گوشا است که وقف چیه، از چه سنخ است که موقوف علیه اون حکم مترتب بر ملک را نمیتواند بار کند، وان که جریان عبد و عمه رخت بربست. میبینید اینجا بزرگان فقهی دارن کمک میگیرن، میگن چرا اگر یه عمه ای را وقف کسی کردن او نمیتواند نکاح بکند، برای اینکه از سنخ ما ملکت ایمانکم نیست. اگر از سنخ ما ملکت ایمانکم نبود، ملک او نبود، خرید و فروش هم جایز نیست. اگر خرید و فروش جایز باشه، باید نکاحش جایز باشه دیگه، ملک یمین باشه دیگه. نه تحلیل، تحلیل مطلب دیگه است، ملک یمین نیست. از این موارد میخوان ثابت کنن به این که وقف یه خصیصه خاص خودش دارد و از ملک واقف خارج شده است و سبقه فک ملکی دارد. چون سبقه فک ملکی دارد، خرید و فروش جایز نیست، مگر اینکه دوباره ملک بشود. حالا اگه اینایی که میگن سبقه فک ملکی دارد، یعنی با یه مشکل جدی روبرو هستند، و این است که این در ضروره که بیعش جایز است دوباره برمیگردد ملک میشود، یا نه از ملک واقف خارج شده است وارد ملک موقوف علیه شده است، اما رو شخصیت حقوقی موقوف علیه، نه شخصیت حقیقی، یعنی مال اون جهت است، مال اون سازمان است، مال اون مرکز است، و مال اون جامعه بین بطون لاحق و سابق است و امثال زاله. اگر رأساً از سنخ تحریر رقبه باشد، این در ضروره فروش به جایز باشه متصور نیست. ولی که این در ضروره مگه میشه انسان شخص آزاد رو بفروشه؟ حالا کسی فقیر شد، مگه میتونه خودش بفروشه؟ این شخص اصلا قابل ملک نیست. اگر کسی نیازمند شد میتواند اجیر باشد اما نمیتواند عبد باشد. تمام تلاش و کوشش برای این است که این مواردی که بیع وقف جایز است، این تلقیتش احراز شده یا مانع رخت بربسته، وگرنه اصل ملکیت همچنون بود. چون اصل ملکیت همچنون بود، شرطی که حاصل نبود همکنون حاصل است، کما ذهب الیه بعضو. مانعی که تا کنون سر راه بود رخت بربست، کما ذهب الیه آخرون. این بیانی که سیدر استاد رضوان الله علیه هم بیمیل نیست به این بیان متوجه، به این قول متوجه باشد که وقف مطلقا فک ملک است، اینا سبابه. حالا فردا که آخرین روز این بحث است، انشاءالله بحث رو به صورت جمع‌بندی برسونیم تا تتمش به تعطیلات بعدی. والحمد لله رب العالمین.